بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. در بحث عدل و ظلم مبنا همون حقی بود که بر پایه اون عدل و ظلم شکل می گرفت و در حقوق که پایه عدل و ظلم است وارد شدیم و اولین و مهمترین حق که حق حاکم بر همه حقوق هست و تثبیت اون در مباحث بعدی بسیار اهمیت دارد، عبارت است از حق خداوند و حق طاعت و حکم برای خدا. در بحث حق و طاعه و حق مولویت و حق خداوند گفتیم بیانها و ادله‌ای وجود دارد. یکی همون قاعده وجوب شکر منعم بود که راجع به این در ابعاد مختلف بحث کردیم. قاعده وجوب شکر منعم و قبح کفران نعمت منعم، این دو قاعده‌ای که در جهت سلب و ایجاب از احکام عقل عملی به شمار می آمد. رسیدیم تا اینجا که اواخر بحث بود که این حق طاعتی که در اصل اون برای همه مغرضه، همه قائل به حق مولویت و حق طاعتند، در کلام مرحوم شهید صدر برخلاف آقایان دیگر این حق و طاعه یک دایره اوسعی داشت که حتی صور احتمال را هم میگرفت. این تا اینجا آمدیم و دوائر و درجاتی که برای این حق و طاعه متصور بود بررسی کردیم، به مناسبت مسئله حق و طاعه مقابل قبح قابل بیان را هم فی الجمله متعرض شدیم. یعنی یکی از اون نکات اصلی که مد نظر بود مطرح شد. اون آخرین مرتبه و نکته مهمی که در حق و طاعه بود که این بحث کلامی بود، اینم ما با استطرادن یک توجهی بهش داشتیم، این بود که حق و طاعه و حق مولا و خداوند خالق از شبت که متعال اقتضای وجوب معرفت داره. این چیزیست که در کلام ما آمده و از ابتدا برای فحث عن الله و معرفت الله تمسک شده به قاعده وجوب شکر منعم که مبنای همین حق و طاعه و مولویت. در اینجا عرض کردیم که شبهه‌ای که وجود دارد این است که به این حق الهی و وجوب شکر منعم تمسک می شود برای وجوب معرفت الله و این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. این شبهه‌ای بود که مطرح شد. پاسخ اولی که در اینجا قابل تأمل و توجه بود این بود که یک معرفت اجمالی داریم و یک معرفت تفصیلی و اجرای این قاعده و تطبیق این قاعده بر وجوب شکر منعم با توجه به جدا بودن این دو نوع معرفت، معرفت اجمالی مفروض گرفته شده بر اساس همون امر فطری و استدلالات واضحی که وجود دارد، معرفت اجمالی مفروض است. بعد از اون معرفت اجمالی اون وقت قاعده جاری میشه که واجب است شکر منعم، منعمی که او را بالاجمال شناخته ایم باید شکر او را ادا کرد و یکی از مراتب شکر شناخت او و بعد طاعت او. شناخت تفصیلی او حاصل این قاعده است. مفروض شناخت اجمالی است و با اجرای قاعده گفته می شود که لازم است در صدد شناخت تفصیلی اسما و صفات او براییم. چرا؟ برای که اونها تأثیر گذاره در طاعات و مقدمه مباحث بعدی در اطاعت و عصیان و امثال اینها هست. این یک جواب بود که شاید ظاهر بعضی از کلمات متکلمین هم این باشه. بله، فرع علم اجمالی است. علم اجمالی در رتبه قبل مفروضه و اون زمینه میشه برای اینکه قاعده اجرا بشه تا تمسک به عام در شبهه مصداقیه نباشد. و نتیجه قاعده این است که معرفت تفصیلی لازمه. این جواب اول بود. اما جواب دومی که ممکن است اینجا مطرح شود شبیه همون توسعه است که در قاعده در بنابر مبنای شیء صد انجام میشه. این مقدمه و تشبیه رو عرض بکنم و به بیان خود وجه دوم برسیم. این مقدمه این است که فرق مرحوم شیء صد و نظریه حق و طاعه با نظریه قوه عقاب بلا بیان در چی بود؟ در این بود که دیگران وجود حق و طاعه خدا را که قبول دارند، منتها حق و طاعه را در دائره حجج و قطع قبول دارند. اون جایی که قطع باشه یا حجتی باشد بر این که امر و نهی وجود دارد میگه حق و طاعه. اما اونجایی که احتمال امر و نهی داده میشه یا اونجوری که ما عرض کردیم باید بگیم احتمال اراده و ملاکات داده میشه، اونجا رو میگفتن نه دیگه جای حق و طاعه نیست، عقاب بلا بیان. شیء صد میفرمود این مولویت حقیقیه، مولویت حقیقیه‌ای که در باب خداست و متفاوت از اون مولویت های عرفیه است، اقتضای این داره که حتی احتمال را هم ترتیب اثر داد. ایشون می‌فرمودند که مولویتی که ما در رابطه با خدا داریم از نوع مولویت اعتباری میان عبید و موالی عرفی نیست، بلکه این مولویت مولویت حقیقیه است که در اعطاء وجود و کمالات تجسم پیدا کرده. این مولویت حقیقیه اقتضاعاتی دارد متفاوت از اون مولویت های عرفی و از جمله اقتضاعات اون این است که شکر اون در طاعات و معاصی متجلی می شود و در اون جایی هم که احتمال می دهیم که امر و نهی باشد، ما گفتیم حتی اونجایی که احتمال می دهیم اراده‌ای باشه، اونجا هم اقتضای ترتیب اثر داره. گفت که اثرش در اینجا اینه که برو فحص بکن یا احتیاط بکن. این فحص بکن، اگرم فحص کردی به جایی هم نرسیدی باز احتیاطه، احتیاط عقلی است. چرا؟ برای اینکه مولویت اینجا حقیقیه است و حق ذاتی است. این مولویت حقیقیه و حق ذاتی میگه بیا دائره احتمال را هم ترتیب اثر بده. این فرمایششون در اونجا بود که حالا بعد مناقشات متعددی قرار گرفته، ما از یک منظر دیگری اون را مناقشه کردیم. حالا شبیه این ممکنه متکلم در تمسک به وجوب شکر منعم برای وجوب فحص عن الله، وجوب معرفت الله ارائه بکنه و تأکید بکنه، بگه که بله اگر ما همینطور بخواستیم روی قواعد ظواهر رو نمیدونم اجرای عام و تمسک به عام و مطلق و اینها تمسک کنیم، تمسک به عام و مطلق در شبهات مصداقیه درست نیست. این قاعده‌ای که بر ظواهر حاکمه اینه که باید اول موضوع را احراز کرد در رتبه قبل از عام و دلیل، بعد دلیل رو جاری کرد. خب اینجا وجوب شکر منعم مقتضی است که اول منعمی باشد شناخته شده باشه احراز بشه، منعمی باشد احراز شود، بعد بگیم شکر او بکن. این لازمه طبیعی مسئله است، فرایند طبیعی مسئله اینه. اما این در ظواهر و قواعد عادی و متعارف و امثال این هاست، ولی در وجوب شکر منعم به دلیل این که اینجا بحث منعم حقیقی است و فقط در منعم حقیقی ما قائل به وجوب شکر بودیم، و الا وجوب شکر علل اطلاق در هر منعمی، در هر نعمتی، به هر شکلی که گفتیم اینجور چیز عقل و عملی حکم نمی کنه. این قاعده عامه اینجوری که ما نداریم که واجب از شکر هر منعمی، اینجور چیزی ما نداریم. فوقش اینه که یک کفران در یه مرتبه‌ای، اونم با یه قیودی، هنوزم غیر از اینایی که اینجا آمده قیودی میخواد که الزام در حکم عقل عملی باشه، ولی عقل عملی الزام به الزام نمیکنه به شکر منعم. اونی که داریم همون حسنه، حسن شکر منعم هست. گفتیم که وجوب شکر منعم در منعم حقیقی است و در غیر منعم حقیقی چنین حکم قاطع الزامی وجود نداره، برخلاف ظاهر این کلماتی که ملاحظه میشه. خب این وجوب چون اگر به عنوان این قاعده، به عنوان قاعده عرفی عادی متعارف بود، طبعا نمیشد در شبهات مصداقیه به اون تمسک کرد. ولی جواب دوم اینه، ولی اینجا به دلیل منعم حقیقی بودن و احاطه مطلقی که او داره و همه اون جهاتی که در تبیین و تقریرش مطرح شد و معلومم هست، اینجا وجوب شکر منعم میگه که یک اطلاقی و شمولی داره که حتی احتمال رو هم میگیره. احتمال وجود لا با توجه به اون اهمیت مسئله اونم منجزه، احتمال اون هم منجزه. شبیه این که شهی صدر میفرمودن در موارد احتمال وجود امر و نهی این منجزه و مقتضی احتیاطه. اینجا در اون حالا در امر و نهی بود، بعد از فرض وجود خداوند احتمال امر و نهی میگفت منجز عقلن. این متکلمین و کسانی که به این قاعده در یک بحث کلامی تمسک میکنن میگن این قاعده هم اونجایی که احراز منعم شده ولو به معرفت اجمالیه جاری میشه، میگه برو معرفت تفصیلیه پیدا بکن، هم اونجایی که نه فرض بگیری معرفت اجمالیه نیست. این اهمیت این ملاک طوریست که عقل میگه اینجا باید رعایت بکنی. چرا؟ برای اینکه مولویت حقیقیه ذاتیه است و باید اون رعایت شود. این تا اینجا. اون پاسخی هم که ما در اونجا به نظریه حق و طائمه دادیم و یکی از رویکردهایی بود که ما مطرح کردیم، البته در پاسخ به اون نظریه وجوه متعددی آقایون مطرح کردن، ما حالا کار به اون وجوه نداشتیم. اون وجهی که ما میگفتیم اینه که توجه به خداوند به عنوان وجودی که مطلقه و جامعه و اسماء و صفات گوناگون داره، از صفات جمال جلالیه تا جمالیه و همه ابعاد، با سه تقریری که گفتیم، سه تا تقریر داشت، با اون سه تقریر جامعه که نگاه بکنیم نه ما احراز نمی کنیم که این مولویت ذاتیه اقتضای این مسئله احتیاط در شبهات و موارد شک داشته باشه. اون جواب اینجا نیست، برای اینکه اینجا هنوز ما اطلاعی نداریم. ممکنه که بریم معرفت پیدا بکنیم، یه جور خدایی از درون اون در بیاد، اسماء و صفاتی در بیاد که بر همه چیز مؤاخذه میکنه و میتونه مؤاخذه بکنه. این اون جواب اینجا نمیاد، برای اینکه اونجا مفروض این بود که ما به یک معرفت تفسیریه نسبت به خدا رسیدیم، حالا میخوایم امر و نهیش ببینیم باید حتی در فرض احتمال ترتیب اثر داد یا نه. در اینجا نه، ما هنوز اول کلامه، نمیدونیم اون تصویری که از خدا بعد از فحص ما و معرفت تفسیریه ما در میاد چه نوع خدایی است. چون رو نمیدونیم، با اون سخت‌ترین و جدی‌ترین احتمال را هم مد نظر قرار بدیم. این وجه دومه و شاید هم درست باشه. بنابراین ما گفتیم که این وجوب شکر منعم حقیقی مراتبی دارد که در مرتبه که بعد از معرفت و احراز امر و نهی باشه اونجا قدر متیقنشه. اون مراتب بعدی که احتمال امر و نهی باشه یا احراز اراده باشه ملاک باشه یا احتمال ملاک و غرض باشه، اونا ما گفتیم به یک و مولویت ذاتیه فی حد نفسه اقتضای شمول نسبت به اونها داره. منتها یه نکته‌ای در کار بود که نمیگذاش اون به نتیجه نهایی برسه که همون شناخت ما از خدا بود. اما در این مرتبه پنجم میگیم نه، اینجا وجوب شکر منعم با دو بیان، اقتضای وجوب فحص و اقتضای وجوب معرفت داره. بنابر وجه اول میشد وجوب معرفت تفصیلیه با بعد الفراغ عن المعرفت الاجمالیه، و بنابر وجه دوم نه، وجوب الفحص و المعرفه است حتی اجمالیه هم و بعد هم تفسیری اون.
با معرفت تفسیری یکی معرفت
تفسیری نسبت به خدایان معارف تفسیریه متعارف دیگه، تفسیریه بله. معرفت الله تا اوج و اوجم که برسی سبه اسم ربه، سبه همه جا هست، تنزیه همه جا هست، هیچ وقت به معرفت تفسیریه به اون معنا که نمیرسی، چه معرفت در واقع وصولی، چه معرفت حضوری، چه عالی ترین معرفت هایی که خود پیامبر بزرگوار اسلام داره، همین سوره اعلی اینطوره دیگه، سر به اسم ربک الاعلی، به شخص پیامبر میگه تسبیح کن، جای دیگه یسبح بحمده یسبحون نمیدونم اینا داریم. در مورد شخص پیامبر که در قمه معرفت الله بازم میگه سر به اسم ربک، تازه سبح اسم ربک، تنزیه بکن، یعنی هرچی هم اوج بگیری آخرش اجمالیه به اون معنا. تا در مقایسه مراتب علم و معرفت، یکی حالا اجمالیه یکی تفصیلی است، یکی واضحتره بالاتره پایینتره، اون در مقایسه خود این هاست، ولی سرجم همه اونا یک شناخت اجمالی از اون ذات مطلقه، ولی انقا شکار کس نشود دام بازگیر. این دام بازگیر همون تسبیحه، یعنی بدون که این دام عقل تو اون رو سید نمی کنه. این دو بیانیست که در اینجا آمد. حالا از این بحث بگذاریم، ما که عقلی ما یک کلمه از آیات و روایات اینجا مطرح نکردیم. یه روز هم دوستانی کسی گفت که چرا با آیات رو باید نپذیری، گفتیم فعلا بحث ما عقلیه، ولی اگر بخوایم بریم بحث شکر بکنیم که در آینده البته در بحث روابط اجتماعی شکر و کفران نعمتهای دیگران به عنوان یک بحث در روابط اجتماعی مطرح میکنیم، اونجا آیات و روایط هم رو بررسی میکنیم، اینجا کاملا بحث ما یک بحث عقلیه. نه خیلی نه کجا؟
فطری
ها اون حالا میگیم اون حالا بسه بعدی میگیم من. ها فطری میگی بله بله نه نه حالا اون میرسیم این نه تا اینجا به عنوان یک حکم عقلی داریم بحث میکنیم که عقل عملی حکم رو میکنه که بعضی البته این از آیانی که اینجا اونجا راجع به شکر منعمان ها در مباحثی از اصول بحث کردن جست و گریخته دیدم که به طور کلی اصلا حکم عقل به وجوب شکر منعم رو کلن نفی کردن، میگن عقل ما این دریافت مستقل وجوب شکر منعم حتی منعم حقیقی نداره، ضمن این که در منعم حقیقی اشکالی کردن که اینا رو دیگه حالا ما نپرداختیم، اشکال مثلا اینجوری کردن که در منعم حقیقی نسبت به اصل وجود و نعمت وجود اونجا که نعمت منعم علی یکیه، مثل فقیر و فقری که یکی میشه اونجا نعمت منعم علی یکیه و اصلا نمیتونه اونجا بگیم واجب از شکر نعمت، برای این که این نعمت خودش وجود اوست، اول باید منعم علی مفروض بشه بعد بگیم شکر منعم علی بر این نعمت لازمه، و الا منعم علی که عین نعمته نمیشه بگیم وجوب شکر اصلا اونجا منجزه. این رو یکی از آقایون دیدم من دیشب فحصای اینترنتی اونجا دیدم که اینجور مطلبی دارم، حالا من اینا رو وارد نشدم، اینا البته جواب داره از چی داری از آقایون دقیق و جدی هم من این مسئله رو مطرح کردم، حالا این شبه مثلا هست و با قطع نظر از این شبه، این شبه هم وجود داره که اصلا ما وجوب شکر منعم نداریم مطلقا، حتی در منعم حقیقی اونی که داریم حسن شکر منعمه، اینم یک شبهی است که بعضی داشتن. نه منعم وجود، منعم وجود و کمال، منعم حقیقی داریم میگیم، حتی ما علل اعدادی رو نگفتیم، حتی فعلا کار به پیامبر و ائمه هدا که از نگاه ما وسائط فیضن به اونم کار نداریم، به شخص خدا همونجا هم گفتن نه همانجور وجوب شکری ما نمیفهمیم، اونی که میفهمیم حسن شکره، وجوب درش تردید شده. این بحث های ما رو فرض این بود که از این اشکالات هم ما عبور بکنیم و بگیم نه منعم منعم حقیقی باشه یا غیر حقیقی، حسن شمول داره در همه منعم ها و در منعم حقیقی وجوب شکر هست، ما همین اندازه وجوب شکر را در منعم حقیقی قائل بودیم، حتی اونجایی که منعم و نعمت هم عین هم باشن، وحدت منعم و نعمت باشه. بالا نکاتی هم اینجا مطرحه که اونا رو دیگه حالا تر نکردیم، ما مفروض گرفتیم که وجوب حسن و شکر مطلق است، وجوب و شکر برای منعم حقیقی است و وجوب و شکر هم اقتضای وجوب و طاعه هم میکنند، تو هر یک از اینا اشکال دارن اعلا بعضی از آقایان و بزرگان، اصل وجوب شکر منعم درش اینکه حتی یک مصداق داشته باشه بعضی شبهه داره، این یک. دو، وجوب شکر منعم حقیقی به طور خاص اشکال دارن چون اونجا منعم و علی و نعمت وحدت داره، این دو. سه، اینکه وجوب شکر منعم حقیقی اقتضای حتی حسن شکر منعم و بعد وجوب شکر منعم اقتضای وجوب طاعت داشته باشه، اونم تردید دارن، میگن همون درجات اول شکر واجبه که بپذیره و تواضع بکنه و تواضع متناسب را ارائه بده و نشان بده، اما این که حالا طاعت بکنه و همه امر و نهیای او رو بپذیره در این تردید دارن. ما میگفتیم در منعم حقیقی به نظر میاد اگر به موضوع و محمول و اینها دقت بشه عقل حکم میکنه که واجبه، اون وقت فروعاتش هم همینایی بود که تا اینجا بحث کردیم.
مثلا هم در جایی که ناقص و فرده به وجود چه حکمی داره؟ مثلا ناقص و فرده موتل وجود حقیقی اینجا
حالا تفاصیلش بذاریم کنار، حالا مهمه که نعمت وجود داده به وجود متعارفی است که عقل داره، فهم داره، چی داره؟
وجودش ناقصه.
ناقصه یعنی چی؟ عقلش کمه؟
نه نه،
ناقصه خیلی قصد. نه، مگر طلب خدا داشت که دو تا دست داشته بشه، ولی یکی داره. از شاید که این تا اینجا این مجموعه مباحث وجوب شکر منعمه. خب این حق و طاعه‌ای که اینجا به عنوان پایه حقوق و سرسلسله حقوق در بحث عدل و ظلمش پرداختیم، یکی از ادله آن همین وجوب شکر منعم بود، ولی تقریرها و ادله دیگری هم قابل تر هست. دلیل دیگر و دومی که می شود اینجا مطرح کرد، تأکید بر اون وصف خالق و مالکه، خالق و مالکه نه منعم. در شکر منعم اونجا بحث شکره و این که من از او چیزی دریافت کردم و این فیض او به من و عنایت او به من اقتضای شکر و سپاس داره. اما یک بیان دوم و دیگری در حق و طاعه هست که شیخ صدر هم در بعضی کلمات به این اشاراتی دارن، با اینه که ما کار به اون انعام نداریم که حالا من هستم و منعم و باید ادای شکر بکنم، بلکه کار به یک وصف دیگری داریم. ولو در عالم خارج اینا همه بر هم منطبقه، ترکیب اتحادی داره، ولی اون وصف دیگر خالقیت و مالکیته. خالقیت و مالکیته، ما مملوک معتل وجود و علت حقیقی و خداوند متعال هستیم، مملوکیم. به اون جهات انعام و احسان و نمیدونم اونها کار نداریم، بلکه با یک با اوصاف و ویژگی های دیگر خداوند متعال کار داریم و اون ویژگی خالقیت و مالکیته. در بعضی تعابیر ایشان این آمده، گرچه حالا هم در کلمات خود ایشان جوری که از قدیم به ذهنم میاد هم مقررین اونها نهایتا اینا رو به همون منعم و شکر منعم برگردانده، ولی ممکنه تقدیر مستقلی هم ارائه بشه به این معنا که او مالک علی اطلاقه، او مالک علی اطلاقه. مالک علی اطلاق ببخشید، او خالق علی اطلاق است، همه چیز مخلوق اوست و اینها رشحات فیض اوست، وابسته به اوست. و این خالقیت مطلق و علیت مطلق اقتضای مالکیت مطلق داره و مالکیت مطلق اقتضای حق و طاعه مطلق داره. اینجا ما دیگه در این بیان و قاعده دوم بحث وجوب شکر منعم نیست، وجوب طاعت خالق و مالک مطلقه. این که در قرآن میفرماد که له الملک و میفرماد و له ان الحکم الا لله، ان الحکم الا لله. این ان الحکم الا لله ناشی از همون له الملکه، اونی که له الخلق و الامر، له الملک، اونی که خالق مطلقه و معتل وجود مطلق هست مالک مطلقه و مالکیت مطلقه اقتضا میکنه که مثل این که میگیم الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، اینجا خدا مسلط بر اونیست که در حیطه خلق و امر و حکم و ملک او مسلط هست، شریکی نیست، کسی نیست، همه چیز مال اوه، هم اصلش، هم تداومش، هم اصل اون از یک منظر دیگه، اصل وجود، هم کمالات وجود، هم حدوث در حدوث هم در بقا، همه جا این سلطنت اوست که منتشره، سلطنت مطلقه او، سیطره مطلقه او، احاطه مطلقه او و ملک مطلقه او اقتضای این داره که حکمش هم مطلق باشه، در حیطه حکمشه دیگه، در حیطه ملکشه، ملکشه، سلطنتشه، میتونه تصرف کنه، انواع تصرفات، تصرفات تکوینی یا تشریعی، اینم مزید بر ما که اون خالقیت و سلطنت مطلق اقتضای مالکیت مطلقه داره و مالکیت و سلطنت مطلقه اقتضای حق تصرف داره و حق تصرف هم اهم است از تصرف تکوینی یا تشریعی. حالا اگر کسی تا اینجا این زنجیره اوصافه که کار نداره که حالا به من چیزی داده و یه منتی سر من داره و اینا، نه، از اون طرف میبینیم که سلطنت و سیطره او محیطه و میتونه هر تصرفی رو انجام بده. این زنجیره از اینجا شروع میشه که له الخلق و الامر، له الملک و له الحکم، اینا به هم پیوسته است. این دیگه نگاه عقل عملی خیلی نیست، از یک بحث وجه فلسفی بیشتری داره. و بله، این حق تصرف یک فرد در مالکیت اعتباری چطوره؟ اگر کسی چیزی ملک اعتباری او باشه چطور حق تصرف داره؟ حالا اگر مالک حقیقی باشه اون حق تصرف داره با درجات قوی‌تر و بالاتر. بله، یک نکته اینجا هست و اون اینه که اگر کسی اشعری بود میگه هیچ چیزی راد و مانع او هم نیست، هر کاری بخواد میتونه بکنه، چه کار تصرف تکوینی چه تصرف تشریعی، هر جوری دلش بخواد میتونه امر و نهی بکنه، همونطور که در عالم تکوین هم هر جوری دلش بخواد میتونه این را عذاب بکنه یا عذاب نکنه، ببردش تو اعلا علیین یا ببردش تو اسفل سافلین، طبق میل خودش، میل او هم تابع هیچ چیزی نیست. این اگر نگاه اشعری کسی داشته باشه، حالا اشعری تندم دیگه، حالا تو اشعری هم یه تغییرهایی وجود داره، این تندترین روی کرده اشعری رو کسی قبول بکنه که اون حب و مشیت و اراده او به هر چه تعلق بگیره همون خوبه، این رو فرض اشعری بودنه. اما رو مبنای دیگر که مبنای عدلیه است، بله، این سلطنت مطلقه، این سیطره مطلقه و این حاکمیت مطلق در تکوین و تشریع برای اوست، البته باید منطبق با عقل باشه، با اون قواعدی که عقل مستقل میفهمه. خب حالا باز هم با اعمال اون قواعد این حق مطلق رو داره، این فقط این تفاوت بین این دو نظریه وجود داره. ولی اونی هم که عدلیه است میگه که بله، له الحکم، له الامر، له الخلق و میتواند انواع تصرفات رو بکنه و از جمله تصرفات تشریعی، یعنی امر و نهی بکنه، فرمان بده، تنظیمات انجام بده برای مخلوقین خوده.
مایش آن تمثالی که
بله؟
در رسی خالقیه ارتفاعت اون کسی که بهش انعام میشه، بهش نعمت بشه، ارتفاعت او هم مهمه.
یعنی چی؟
بدون که این خالقش هست و یا نداره، بدون که این تأثیر داره،
حالا همون بحثای قبل میاد دیگه. ابتداعاً باید بگیم نه، این مربوط به جاییست که فهمیده، شناخت داره، حالا این قاعده میگه که طاعتش بکن. ولی اگر اون بیانی که قبلا در همین امروز در وجوب شکر منعم گفتیم، اینجا هم جاری بکنیم که بعید نیست، میگه نه، حتی اگر احتمال میدی که خالقیت مطلقه و سلطنت مطلقه ای در کار باشه، شما باید بری اونو کشفش بکنی و رعایت اون حریم رو بکنی، برای اینکه حریم خیلی حریم وسیع و عمیق و اسیری.
شرط این که بدون کلامشون تشریعه،
همون بیان قبل اینجا هم هست،
لازمه بدونیم که خالق هم هست، خالقیت هم داره،
اصلش خالقیت هست، از خالقیت شروع شد، به زنج
التفات شد،
التفات هم بنابر این دائره وسیعی که و اهمیتی که حکم عقل عملی داره، میگفتیم التفات هم نداره، داره گریبان اون رو میگیره که برو کشفش بکن. اهمیتش طوریست که میگه باید بری کشفش بکنی. این ویژگی این حکمه برده. تمسک به آن در شعور مصداقیه، گفتیم تو این حکم عقل قاطع اینجوری وجود داره. بله؟
دون تصمیه شد برای تعیین حکم عقل منجزیت، ما رجوع کردیم به دایره مولدیت و خالقیت، بعد برای اینجا تو خالقیت و مولدیت این رو باز معاید کردیم به حکم عقل. تو ما عقلیه هستیم، گفتیم این با این تصرف، این حفظ تصرف که مالک حدیدی داره، مشروط به اینه که جزء عقل می باشه، یک امر عادلانه می باشه، باز این رو برگردیم به حکم عقل. دوری شد.
نه دور نشد، دور نشد، میگیم که این
مجزیت عقلی مشروط شد به تعیین دایره مولدیت و خالقیت، بعد تعیین دایره خالقیت باز مشروط شد به حکم عقل که عقل اینو امر عادلانه ای بدانه.
نه مشروط نشد، ما میگیم حیثش فرق میکنه، میگیم این خالقون و مالکون و حاکمون، این عقل ما اینو میگه که خالقی داریم که اون نتیجهش اینه که مالکه و مالکیت هم نتیجهش اینه که حاکمه، حقیقی است دیگه، حاکمه و حق تصرف داره، منتها این حق تصرف مطلق داره یا محدود به یه قیودی است. فرق اشعری و عدلی اینه، دوری چیزی در نمیاد، یکی میگه مطلقه، یکی میگه محدود به یه قیودی است.
عادلانه یعنی حکم عقل به عدل دیگه، این طور مراجعه کنیم به
عقل، عقل نما بگیم کدام عادلانه است کدام ظالمه. بله، حالا اون عدل نهایی که ما میخواییم بگیم، باید بگیم حق او به عنوان مالک و شارع علل اطلاق وجود داره، منتها حق او در یه دائره است، یعنی این نیست که فقط اراده او عدل ساز باشه، اراده او با یه قواعدی که اونم را رعایت میکنه عدل سازه، که اونم حتما رعایت میکنه دا، که خروجی عدل از اراده او منطبق بر اون مصالح و مفاسده میاد بیرون دیگه. حالا همون محدودیتی که میگه نمیتونه همه عالم با همین شکلی که هست در یه تخم مرغ جمعش کنه، به همون معنی میگن جواب اینه که یعنی قابلیت قابل نیست و الا فاعلیت فاعل تامه. به این
داریم
وقتی
که مایشا
هست، مایشا حالا با این چه قیوده دیگه. این بیان دیگری است که غیر از وجوب شکر منعمه و میشه برای اون بحث مرحوم شهید صدر این رو اقامه کرد، مطابق برای بحث ایشون البته ما همون جواب ها رو داریم که جای خودش، و برای وجوب شکر، وجوب معرفت الله هم همون بحثا اینجا تکرار میشه. الان به اون تفاصیلی که اونجا گفتیم در اینجا نمیپردازیم، تقریبا این اون تفاصیل اینجا میاد و به نظر میاد که علارغم این که بعضی از شاگردان آقای صدرم از این مثلا گویا کوتاه آمدن یا گفتن که این بحث مالکیت و حاکمیت و سلطنت مطلقه خدا در واقع اینجا همون وجوب شکر منعم رو میخواد بگه، چیزی دیگه ای نداریم، به نظر میاد که نه این واقعا با اون متفاوته. یک وقت بحث اینه که کسی به شما و ما انعامی کرده، ما بدهکار او هستیم، این همون قاعده وجوب شکر منعمه که ما میگیم در منعم حقیقی تامه، ولی اطلاق نداره در هر حاله. یک بحث دیگری داره که ملاک در اینجا احسان و انعام نیست که طرف رو مدیون میکنه، بحث این است که مالک علل اطلاقه، مثل الناس مسلط و علی امواله، یعنی همه چیز دست اوه، همه چیز که دست اوست، مال اوست و فراهم آمده از قدرت او و سلطنت و سیطره اوست، این بیدهیست و من بیده الامر میتواند تصرف بکنه در این تصرفه، بالا خودشه دیگه، تکمینی و تشریعی. حالا اشعری باشیم میگیم که یفعل ما یشاء، اگر عدلیه باشیم میگیم یفعل ما یشاء مطابق قواعد. بله حالا این عدل با قرائت اشعری یا با قرائت عدلیه، ما میگیم با قرائت عدلیه، ولی اون چه که انجام بده حتما، ما میگیم که به نحو برهان الله میگیم حتما عدله. چرا؟ برای اینکه اون رعایت اینا رو میکنه و این الان خیلی مهمه که تو بحثای بعدی فقهی این اهمیت بالایی داره که اون چه که انجام میده عدله. نه دور که پیش نمیاد، دوری در کار نیست. اینم یک مسئله که به نظر میاد غیر از اون وجوب شکر منعم، ما یه قاعده دیگری هم داریم که از اون عرض شود که حق مولویت خدا و طاعت خدا در میاد. قاعدتا این یه نوع مشرب فلسفیست دیگه، بیشتر متکلم بیشتر همون وجوب شکر منعم بگیم ممکنه. البته دیشب که من یه مقدار فرمایش ایشون رو تو وجوب شکر منعم و یه جایی پراکنده میخوندم، متوجه بودم که به این نکته قشنگ برسد و تفکیک بشه دو نه نرسید، ولی حتما دارم دیگه. این قاعدتا توی همه اسفار آدم بگرده یه جایی پیدا میکنه که منطبق به همین نیست که عرض کردیم. بنابراین این بحث خیلی مهم شد، این بحث اخیری که امروز مطرح کردیم اینه که ما آنگاه که سخن از مولویت ذاتیه خداوند به میان می آوریم و میگیم ان الحکم الا لله له حق الامر و نهی و حق طاعت مطلقه دارد، این حداقل از دو مسیر از اسما و صفات الهی میشه پیش رفت. مسیر اول همون انعام و احسان خداست که نعمتی داده است، رحمتی متوجه کرده و از قبل اون شکری لازم شده و از قبل شکر هم طاعت واجب شده. مسیر دوم تمسک به عنوان خالق و مالک و اینهاست، اون سلطنت و سیطره مطلقه و حقیقی او بر هستی ما و هستی عالم، این اقتضا میکنه که همه در مسیر او قرار بگیرن، یا به عبارت دیگه اقتضا میکنه که بگیم حق داره، عقل میگه حق داره هر نوع تصرف تکوینی و هر نوع تصرف تشریعی و تصرف تشریعی هم که او بکنه، امر و نهی بکنه، چون ما در دائره سیطره او هستیم رایی نداریم که جز اون رو عمل بکنی.
این حیان مخر از وجود شکر مورد هم برای کسی که عرض که وجود خدا رو به فهمت فکر کرده چند راه
باشه. بله قوی تر هم هست، از اون قوی تره که اینجا به نحوی بله قوی تره، ولی با همون بیان ها، حالا با یک قوت بیشتری، همون بیان ها در اینجا هم یادی میشه. من تا اون دو بیانی که گفتیم اینجا لازم است بیاد. این که ما همیشه میگیم، یا آرزوی دیرینی داشتم که یک فرصتی میکردیم که یک کلام میگفتیم 10 سال 20 سال و از پایاش شروع میکردیم ولیم جلو، به خاطر همین نکات این شکلی است که در کلام معمولا کلام ها حتی این کلام های متأخر غیر از آقای مصباح نایم ایشون ذهن دقیقی داره گاهی نکات خیلی میارن، معمولا همینجور تو دایره همون شهر مواقف و نمیدونم چیه همون کتاب های خواجه نصیر هم خودش خیلی آدم دقیقی بوده، ولی بازم چیه کتاب های خواجه نصیر؟ جوهر نظیر که چیه؟ تجرید و شهر تجرید. در باز در همون دایره یک گام جدی به جلو تو اونا برداشته نشده تو این کلام های رایج امروز. خب از اون طرف هم که حالا نهله های تفکیکی هم پیدا شده که اونم همین رو تقویت میکنه، یک کلام عقلی خوبی که نیفته تو اون دایره یه پیچیدگی های خاصی که نظامات فلسفی داره. این جاش خالی، یعنی تا حدی خالیه، یعنی کاری که در زمان خودش خواجه نصیر کرد، خواجه نصیر نیفتاد توی چرخه کارهای فلسفی به اون معنایی که مثلا شیخ اشراق داماد ملا صدرا ایناست. یه جور کلام عقلی در آورد که عقلیه ولی تو اون پیچ و خمهای نظامات فلسفی نیفتاده. بعدها دیگه ما همه فلسفی شدیم، تو نظامات فلسفی آمدیم جلو، خود ما هم اینطور هستیم، فلسفه خوندیم. اونایی هم که کلام کار کردن معمولا کلامی تو همون گفتمان خواجه نصیر میاد جلو، یک تطور جدی در اون نیست، جز بعضی از کارهایی که حالا مرحوم مثلا شهید مطهری آقای مصباح حالا دارن. و صلی الله علیه و سلم.